بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بحث مسئله فقه و سیاست به اینجا رسید که ما علاوه بر ادله عقلی و عقلائی بر ضرورت وجود حاکمیت در جامعه انسانی، با بر حال ادله عقلی ما به وحی رسیدیم و بیانات وحی رو خلاصه به طور قهری باید بهش بررسی بکنیم و رسیدگی بکنیم که چه برحال بیاناتی در این رابطه دارند، که خب ادله عامه شرعی و ادله خاصه شرعی در لزوم حاکمیت در نظام دینی بیان شده که ما هر حال تا مقداری که لازم بوده عرض کردیم. جلسه گذشته یه نکته ای رو عرض کردیم که نکته هر حال حائز اهمیت، که هم جنبه به هر حال معرفتی داره و هم جنبه تشریعی داره. عرض کردیم که مبنای حاکمیت به هر حال دینی این است که حاکمان الهی دارنده یک ملاکات حقیقی هستند که اون ملاکات حقیقی از جانب خدای متعال پشتوانه برای این حاکمیتشون شده، که این حاکمیت جنبه اعتباری داره، اما این جنبه اعتباری تکیه میکنه به اون جنبه حقیقی. جنبه اعتباری همون حق آمریت و ناهویت در شئون گوناگون برای زندگی که ازش به نظام سیاسی که شئون دیگری هم داره. خب این بر چه اساسی باید باشه که حالا اجمالاً در مسائل اعتقادی بهش پرداخته میشه؟ یکی دو روایت رو در این زمینه خواستیم حالا بحث رو با این روایت خلاصه ادامه بدیم. به نظر رسید که خیلی حائز اهمیت، که البته از کردم قرآن کریم در آیاتی اون ملاکات رو بیان میکند به طور کلی، که مسئله وحی اون ملاک حقیقی برای این جنبه است که یک ارتباط خاص جان نبی است با برای عالم غیب. این جان باید یک قابلیت خاصی داشته باشه که این ارتباط رو برقرار بکنه، هم در گرفتن قوانین و هم در توان اجرا و بعدش هم در تشریع قوانین. این روایتی که میخوام عرض بکنم هم اون مبانی رو بیان میکنه و هم اون جنبه به هر حال اجرایی و اون حالا منصبی که خدای متعال برای پیامبر و امام معین میکنه، که اون منصب، منصب برای نبوت و شارعیت و منصب امامت. یک بابی هست در اصول کافی، باب تفویض الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و الائمه علیهم السلام. 8-9 روایت در این باب آمده که نکات بسیار مهمی داره. روایت اولش اینه که راوی میگه من به امام صادق علیه السلام وارد شدم، حضرت فرمود ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، خدای متعال پیامبرش را بر محبت خودش تأدیب کرد. یعنی باید این شخصیت محبت تام الهی رو داشته باشه. محبت تام الهی حال یک مقتضیاتی داره. محبت همون رابطه جذب و انجذاب بین دو بر حال موجوده. چون خدای متعال کمال حقیقی و مطلق است، این شخصیت در برابر او به سوی او به حال کشش خاص داره و این کشش با خضوع خاص ظهور پیدا میکنه که از لوازم محبته. که فرمود دیگه آیه شریفه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، که این محبته رو باید خوب تحلیلش کرد. خیلی مطالب داره، فقط به صورت فی الجمله عرض میکنم. بله، منتها حالا این محبت گاهی دو طرفی نوعا. این تعبیرات محبت و نبی لله معنا میشه که معنای عمومی شه، یه معنای عمیقتری هم داره که محبت الله لهو، خدای متعال تأدیب کرد پیامبرش را بر محبت خودش نسبت به او. وقتی یه معنای بسیار به حال عمیق معرفتی دیگر خواهد داشت. با چنین البته برگردوندن هایی داریم توی روایات که این آیه شریفه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر والذکر الله اکبر لو کانوا یعلمون، روایت است که دو جور معنا شده. این معنای ظاهریش ذکرکم یاهو اکبر من الصلات میشه. طبق این روایت ذکر الله یاکم اکبر من ذکرکم یاه میشه. این علام محبتهی هم قرزم اینه، میشه دو گونه ما این ضمیرها رو در حال برگردونیم، تا باید طبق یک احتمال مطلبی رو در تقدیر بگیریم. علام محبت الله ایاه که این هو میشود مفعول، الله می شود فاعل، فاعل محذوفه. بنابر ظاهرش محبت النبی سرسام لله محذوفه، پس یه حذفی به هر حال باید داشته باشیم تا اینکه ما این جمله رو معنا بکنیم. به هر حال هر دوش بیانگر این است که این جایگاه خاصی داره. حالا معنای دوم اون جایگاه وجودی رو نشون میده که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از یک جایگاه وجودی نزد خدای متعال خلاصه برقرار هست و قرار دارد. اون جایگاه وجودی که قرب وجودی به خدای متعال است موجب شده که ایشان واسطه در فیض بشود، که به نوعی از جهت بیانات علمی اون سیر نزولی رو بیان میکنه. بنابر معنای اولی که عرض کردیم سیر صعودی رو بیان میکنه که پیامبر در توجهش به حق تعالی، کششش به حق تعالی در یک مرحله خلاصه کشش خاصی است. حالا باز بین پرانتز برگردیم به زیارت آل یاسین که لا حبیب له الا هو و اهله. اینجا هم حبیب چون صفت مشبهه هم به معنای اسم فاعل میاد، هم به معنای اسم مفعول دیگه، هر دوش درسته، منتها هر کدوم از اینها یه لوازه میداره. لا محب تامن لهو الا هو و اهلو، یا لا محبوب کاملن لله الا هو و اهلو. در زیارت جامعه هم میخونیم و تامین فی محبت الله. اینا رو باید برای با هم دیگه جمع کرد. در قرآن هم داریم دیگه والذین آمنوا اشد حبا لله، که این از این طرف میشه که مؤمنین اشد حبا لله. به هر حال قرار زمینه این ملاک اولیه. بعد از حضرت فرمود فقال و انک لعلا خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیمی هستی. این اخلاق عظیم دو جنبه رو متکفله، یک اون جنبه فردی، دوم اون جنبه برحال اجتماعی و در ارتباط با دیگران رو. منتها تمسک بعدی حضرت به آیه بعدی اون جنبه بعدیش رو بیان میکنه، ثم فوز الیه، سپس تفویض کرد خدا به پیامبر. حالا این تفویض اینجا مطلقه، حالا تفویض در نظام خلقت یا در نظام تشریع. منتها بعد تفویض هم اینجا معنا کرده اون معنای صحیحش باید باشه که همون مقام وساطت باید معناش باشه. فقال عز و جل اما آتاکم الرسول فخذو. دو تمسک به این آیه که میکنند مقصود تفویض در نظام شریعت است که او به حال امر میکنه و شما باید بگیری. دو تلف رو بیان میکنه، یکی حق آمریت را و ناهویت رو به اون حضرت میدهد به طور مطلق و حق مأموریت که ما مأمور باید بشیم به امر اون حضرت، منتهی بشیم به نهی اون حضرت رو هم بر ما بیان میکنن. بعدش هم باید که وقال عز و جل من یطع الرسول فقط اطاع الله، این تقریبا تفویض رو بنا میکنه. تفویض اون طولیت محض است، نه اینکه کارت دست خدا خارج شده باشه در برابر اون نظر باطل مفوضه. قال ثم قال و ان نبی الله فوز الى علی و تمنه، اون حضرت رو امین دانست. خود این امین خیلی مهمه که تو زیارات و اینا میخونیم، اونا ملاکات بر حال این جنبه های اعتباری است که برای اونها خلاصه اعطا میشه از جانب خدای متعال. این ملاکات باید باشه. این ملاکات در همه برحال حاکمیت ها باید باشه، این به طور کلی هر حاکمیتی باید یه ملاکاتی داشته باشه، هر حاکمی باید اون ملاکات داشته باشه، منتها رنگ حاکمیت ها فرق میکنه دیگه. حاکم معصوم باید در اون مرحله اوج باشه که جنبه های تضمینی داره و حاکم های بعدی. میخواستیم این نکته رو عرض بکنیم که بعد حضرت فرمودن که خوبی شما این است که باید تسلیم باشید در برابر این اولیا. بله، فسلمتم و جهد الناس و فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمعوا اذا سمعتنا و نحن في ما بينكم و بين الله. این تهدیدیه که به هر حال خودتون میدونید دیگه، ما داریم از جانب خدای متعال احکام رو میگیم. ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف امرنا. این روایت اول باب تفویض بود که در حال روایت چهارمش رو هم بله بخونم. در روایت چهارم چند تا نمونه از تشریعیات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو بیان میکنن، از امام صادق علیه السلام هم هست. این روایت چهارم خیلی به هر حال به جهتی پرمغزتره از روایت اول، اون مقدماتشو داره. ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. عباده اون بحث سیاست اینجا خیلی شاخصه. خب ما تو عبارات روایات متعدد داریم، زیارت جامعه هم که داریم و ساستل محال عباد. فقال عز و جل ما تاکم رسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان مسددن. اون ملاکات رو دارن بیان میکنن. موفقن معیدن به روح القدس لا یزل و لا یخطئ و فی شیء مما یسوس به الخلق. در همه سیاست ها هیچ خطا و تزلزلی در کار نیست. فتأدب به آداب الله. ادب عبودی رو حضرت به طور کامل اظهار کردن. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین. خدای متعال نماز رو دو رکعت فرض کرد. خب حالا این فرض صلات دو رکعت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در اینجا نقشش چیه؟ نقش بر حال رساننده است. نقش در اینجا نقش شارع اولیه نیست. شارع اول ذات اقدس الهیه، شارع دوم خدای متعاله. حالا نحوه دو صلات رو، دو رکعت رو، اونا بحث دیگر است که ما حالا نمیفهمیم، خیلی سخت‌تر از این مباحثه. بله، بعد فرمود که 10 رکعت واجب اولیه. فاضاف رسول الله صلی الله علیه و سلم الى رکعتین، رکعتین به دو رکعت، دو رکعت که 4 رکعتی ها شد نماز ظهر عصر و عشا، و الى المغرب رکعتان به مغربم یک رکعت. فسارت عدیل الفریضه لا یجوز، یعنی این دو رکعت ها که اضافه کردن عدیل فریضت الله شد. اونایی که از جانب خدا مستقیما آمده گفته میشه سنت الله اصطلاحا، اونی که از جانب نبی اکرم صلی الله علیه و آله است سنت نبی. خوب دقت بکنید، وقت این یه رکعت تو مغرب رو هم که عزت اضافه کردن خدا اونو سنت اللهش قرار داده. بله. و افر لا یجوز ترکهن الا فی سفر و افرد رکعت فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر و الحذر. حضرت این کار کردن فاجاز الله عز و جل له ذالک. یعنی چه جایگاهی داره حضرت در درگاه الهی، این کار رو انجام دادن، حق تعالی هم اجازه دادن که همون سنت الله به هر حال می شود. پس چیه؟ بله دیگه، اون شأن حقیقیه که این جایگاه رو داره که هر چی میگه از اونجا میگه، از خودش نیست، اینجا خودیتی اصلا در کار نیست. نه این ملاکات، اصل ملاکات که لاحظ میکنیم ویژگی هایی که باید داشته باشه، مثل علم، مثل قابلیت مدیریت و حالا یک نحوه مسئولیت، اینا انشاءالله اون اصله که باید بهش دقت کرد که عرض کردیم. اصل این مسائل هم امور عقلاییه، وقت مطالبی هم که در شرح گفته میشه تحکیم اون امور عقلایی است، در اون راستاست که تکیه به مسائل عقلی هم میکنه هر دوشه. لذا سیر این فقه رو اینطوری معرض کردیم، هم مبانی عقلی باید درش باشه و هم به اون روش عقلایی تکیه میشه و روش تعبدی. انشاءالله در جلسات بعد این مباحث دیگر رو از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.